فصل دوم.
داستان زندگی ایوان ایلیچ بسیار ساده و عادی و نیز سخت جانگداز بود. در سن 45 سالگی با سمت عضویت دیوان عالی درگذشت. او فرزند یکی از آن کارمندانی بود که در پترزبورگ در ادارات و وزارتخانه های مختلف راهی را طی می کنند و به جایی می رسند که گرچه به روشنی مسلم است که به درد کارهای موجود نمی خورند، به علت سابقه خدمت طولانی و پایه هایی که تحصیل کردند نمی شود عذرشان را خواست و به این سبب سمتهای مجازین برایشان می تراشند که هزاران روبل از 6 تا 1000 به جیبشان می ریزد و تا پیری در این سمتها می مانند. ایلیا یفیموویچ گالاوین از همین کارمندان غیر لازم بود که ریاست یکی از همین ادارات غیر لازم را به عهده داشت و تا پایه رایزنی مخفی رسیده بود. ایلیا یفیموویچ 3 پسر داشت. ایوان ایلیچ پسر دومش بود. پسر اولش در خدمت دولت همان راه پدر را پیش گرفته بود. گیرم در وزارتخانه دیگر. و داشت به همان پایه نزدیک می شد که کارمندان به زور سابقه خدمت کار نکرده حقوق می گیرند. پسر سوم در زندگی نابختیار بوده و به جایی نرسیده بود. در شاند اداره خدمت کرده و همه جا ناموفق بوده و زندگی خود را ضایع کرده بود و اکنون در راه آهن کار میکرد و پدر و برادرانش و خاصه زنهای آنها نه تنها میل نداشتن با او روبرو شوند، بلکه هر جا که براستی مجبور نبودند حتی به یاد نمی آوردن که چون این کسی وجود دارد. خواهرشان با بارون گرف ازدواج کرده بود که کارمندی پترزبورگی از همان سنخ پدر زنش بود. اما ایوان ایلیچ به اصطلاح گل سرسبد خانواده بود. نه مثل برادر بزرگش خشک بود و مته بر خشخاش می گذاشت و نه مثل برادر کوچک کارش زار بود و به نومیدی کشیده بود، بلکه میانگین آنها بود. جوانی بود با استعداد و سرزنده و خوشمحضر و برازنده. با برادر کوچک خود به مدرسه حقوق رفت. برادر کوچکتر تحصیلش را به جایی نرساند. کلاس 5 بود که از مدرسه بیرونش کردند. اما ایوان ایلیچ تحصیلات خود را با موفقیت به پایان رساند. از زمان تحصیل در مدرسه حقوق همانی بود که در تمام زندگی می شد. یعنی مردی قابل و سرخوش و نیک نفس و اهل معاشرت. اما در اجرای آنچه وظیفه خود می شمرد دقیق و سختگیر و چیزهایی را وظیفه خود می شمرد که بلند پایگان و رؤسایش وظیفه می دانستند. نه در نوجوانی اهل چابلوسی بود، نه در بزرگسالی، اما از همان جوانی همانقدر مجذوب بزرگان و صاحبان قدرت بود که مگس مجذوب نور. رفتار آنها را اختیار می کرد و جهان بینی آنها را و با آنها طرح دوستی می ریخت. اشتیاقهای کودکی و نوجوانی همه بر او گذشته و اثر نمایانی در او بر جا نگذاشته بودند. به کامجویی و نخوت تن داد و در پایان تحصیل به لیبرالیسم نیز گرایید. اما همیشه اندازه نگه می داشت و این اندازه را غریزه‌اش به دقت برایش معین می کرد. در مدرسه حقوق که بود کارهایی می کرد که پیش از آن در نظرش پلیدکاری هایی سیاه می بود و چون به آنها تن می داد از خود سخت بیزار می شد. اما بعد که دید همین کارها را بلند پایگان و قوی دستان نیز می کنند و آنها را خطا نمی شمارند، بیان که عقیده خود را عوض کند و آنها را کارهای خوبی بداند، زشتی آنها را از خاطر زدود و هر وقت نیست که به یادشان می افتاد از ارتکاب آنها دلتنگ نمی شد. وقتی با پایه 10 از مدرسه حقوق بیرون آمد و هزینه اونیفرمش را از پدرش گرفت، لباسی به شارمر سفارش داد و به زنجیر ظریفی که با زینتالات ریز بر سینه می زد مدالی آویخت که روی آن نوشته بود: مواظب عاقبت کار باش. بعد با پرنس که رئیس مدرسه بود و با مربی خود ودا کرد و در ضیافتی که برای خداحافظی در رستوران دونون ترتیب داده شده بود با دوستانش غذا خورده و با چمدان نو مد روزی که پر از لباس‌های نو زیر و رو و وسایل ریشتراشی چنین و چنان و پتوی پاگرم کنه لطیفی برای سفر بود و همه را به بهترین مغازه‌ها سفارش داده و خریده بود، راهی شهرستان شد تا با سمت مباشر مأموریت‌های ویژه وابسته به دفتر مخصوص استاندار به کار مشغول شود و این سمتی بود که پدرش برایش دست و پا کرده بود. ایوان ایلیچ در محل خدمت در شهرستان فوراً همان شرایط سبکبالی و خوشباشی مدرسه حقوق را برای خود فراهم کرد. کار خود را می کرد و آینده اش را می ساخت و در این حال با شایستگی خوش می گذراند. گهگاه به بخش های اطراف به مأموریت می رفت و با بالادستان و فرودستان با متانت رفتار می کرد و مأموریت هایی را که به عهده داشت و بیشتر به امور فرقه های منشعب از راستگیشی یا آیین و ارتودکس مربوط می شد با دقت عمل و درستی به انجام می رسانید و از این شیوه کار البته احساس و غرور می کرد. در کار خدمت با وجود جوانی و تمایل به نشاطرانی و سبکسری بسیار خوددار و رسمی و حتی سختگیر بود. اما در مهمانی ها اغلب سرخوش و بذل پرداز و همیشه نیک دل و مؤدب بود و در خانه رئیسش که همچون دوستی صمیمی و خودمانی به آن راه داشت جوانی مهربان و ساده دل شمرده می شد. در آن شهرستان رابطی نیز با یکی از بانوان داشت که خود را به این جوان حقوقدان خوشلباس بند کرده بود. دخترک خیاطی هم بود که با او سر و سری داشت. با افسران و آجودانهایی که به مرکز استان می آمدن نیز میگذاری می کرد و بعد از شام سری هم به خانه در کوچه دور می زدند. گاهی از خوشخدمتی و چرب زبانی برای رئیس و همسر و او نیز خودداری نمی کرد. اما اینها تمام به شیوهی چنان والا و ظریف و چنان با شایستگی و سنجیدگی صورت می گرفت که نمی شد اسم زشتی بر آنها گذاشت و از مقوله شور و شر جوانی شمرده می شد که به قول فرانسویان باید طی شود. اینها تمام با دستهای پاکیزه و پیرهنهای اتو خورده کرده می شد و با جملات فرانسوی بر زبان می آمد و از همه مهمتر در محافل بزرگان صورت می گرفت و در نتیجه بلندپایگان آنها را جایز می دانستند و می پسندیدند. ایوان ایلیچ به این ترتیب 5 سال خدمت کرد. آن وقت بود که در دستگاه اداری تحولی صورت گرفت. در نظام دادگستری نهادها و سمتهای جدیدی پدید آمد و برای آنها آدمهای جدیدی لازم بود. ایوان ایلیچ یکی از این آدمها بود. یک سمت بازپرسی به او پیشنهاد کردند و او آن را پذیرفت. گرچه محل این سمت در استان دیگری بود و او میبایست که روابطی را که در این استان برقرار کرده بود بگذارد و در محل جدید مناسبات دیگری برقرار کند. دوستانش به مشایعتش رفتند و عکس دست جمعی با او انداختند و جعبه سیگاری سیمین به یادگار به او هدیه دادند و او به محل خدمت جدید رفت. ایوان ایلیچ وظایف خود را در مقام بازپرس به همان سنجیدگی و شایستگی انجام می‌داد که زمانی که مباشر مأموریت‌های ویژه استاندار بود و همانطور حساب کارهای اداری را از زندگی خصوصی جدا می‌شمرد و همانطور در همه احترام القا می‌کرد. سمت بازپرسی نیز در ایوان ایلیچ علاقه بیشتری برمی‌انگیخت و دل او را بیش از کار گذشته به خود می‌کشید. در سمت پیشین البته بسیار خوشایند بود که با لباس شیک دوخت شارمر از میان ارباب رجوع و کارمندانی که با دلی تپان در انتظار بودند تا به حضور استاندار پذیرفته شوند خرامان بگذرد و در دل آنها حسرت برانگیزد و بیان که منتظر نوبت شود راست به اتاق استاندار وارد شود و با او چای بنوشد و سیگار بکشد. اما کارمندان زیادی نداشت که زیر نظر مستقیم و در اختیار او باشند. جز مأموران پلیس و اعضای فرقه انشابیون کسی نبود که او هرچه بگوید اطاعت کند. آن هم فقط هنگامی که به مأموریت می رفت. دوستاش که با این اشخاص مؤدبانه و دوستانه رفتار کند، طوری که در دل بگویند که این جوان بزرگوار گرچه قدرت دارد که آنها را مثل یک مگس له کند، با سادگی و دوستی با آنها رفتار می کند. در گذشته از این گونه زیردستان بسیار کم داشت، اما حالا در مقام بازپرس احساس میکرد که همه را بی استثناء، حتی آدمهای بسیار با نفوذ و از خود راضی را در مشت خود دارد و کافی است که چند کلمه روی کاغذ مارکداری بنویسد و آن آدم با نفوذ و از خود راضی را همچون متهم یا در مقام شاهد نزد او بیاورند و آن آدم با نفوذ اگر او نخواهد اجازه نشستن به او بدهد جلوی او سرپا می ایستد و به سوالاتش جواب میدهد. البته ایوان ایلیچ هرگز از این قدرت استفاده نمیکرد و به عکس می‌کوشید تا درشتی آن را با مردم داری نرم کند. اما همان آگاهی به داشتن این قدرت و توانایی نرم کردن خشونت آن در نظرش بزرگترین مزیت و جاذبه سمت جدید بود. در این سمت به ویژه در کار بازپرسی آموخت که چطور ملاحظات فرعی را که با موضوع بازپرسی و منصب او مربوط نبود کنار بگذارد و محتوای پیچیده ترین پرونده ها را طوری ساده سازد که مسئله به صورت عینی و آزاد از عقیده شخص او روی کاغذ آید و همه تشریفات لازم رعایت گردد. سمتی که او بران گمارده شده بود تازه بود و او یکی از اولین کسانی بود که آیین دادرسی را که روح آن در قانون 1864 نهفته بود شکل دادند و راه انداختند. ایوان ایلیچ با آمدن به محل جدید و اشغال سمت بازپرسی آشنایان تازه‌ای به دست آورد و روابط تازه‌ای برقرار کرد و به زندگی خود سر و صورت تازه‌ای بخشید و در مناسباتش با اطرافیان شیوه تازه‌ای پیش گرفت. از مقامات استان محترمانه دوری گزید و برجسته‌ترین شخصیت‌ها را از قضات و وکلا و نجبای ثروتمند ساکن آن شهر برای معاشرت انتخاب کرد. به اظهارات خود رنگ نارضایی ملایمی از دولت بخشید که خاص لیبرال‌های معتدل و شهروندان روشنفکر بود. در این حال در سمت جدید بیان که در خوشبوشی خود تغییری بدهد دیگر چانه خود را نتراشید و ریش خود را آزاد گذاشت تا هر قدر و به هر شکلی که می‌خواهد بلند شود. زندگی ایوان ایلیچ در این شهر بسیار مطبوع بود. جمع برگزیده او که به استاندار و کارهایش به چشم انتقاد می نگریستند یک دست و هماهنگ بودند و معاشرت با آنها خوشایند بود. حقوقش بیشتر شده بود و به سلک ویست بازان پیوست و همین لطف و لذت بسیار به زندگیش وارد کرد. خاصه آن که در بازی ورق مهارت داشت و با خوشروی و نشاط در آن شرکت می جست و باریکبین و تیزندیش و اغلب برنده بود. ایوان ایلیچ بعد از 2 سال خدمت در این شهر با همسر آینده خود آشنا شد. پراسکوویا فیودوروونا میخل، جذابترین و هوشمندترین و درخشانترین دختر جمعی بود که ایوان ایلیچ در آن رفت آمد میکرد. از جمله تفریح ها و سرگرمی هایی که ایوان ایلیچ به قصد رفع خستگی از کار قضاوت برای خود ترتیب میداد، یکی هم برقراری روابط دوستانه و بگو بخند با پراسکوویا فیودوروونا بود. ایوان ایلیچ از همان وقتی که عهده‌دار مأموریت‌های ویژه بود هر وقت که فرصتی دست می‌داد در مجالس رقص شرکت می‌جست، اما اکنون در مقام بازپرس جز در موارد استثنایی نمی‌رقصید. آن هم برای آنکه نشان دهد که گرچه در نظام اداری جدید خدمت می‌کند و به پایه 5 اداری رسیده است، در زمینه رقص همچنان سرآمد دیگران است. به این ترتیب بود که گاهی در پایان شب نشینی ها با پراسکوویا فیودوروونا می رقصید و بیشتر با همین رقص ها بود که عاقبت دل او را تصرف کرد. دختر به او دل باخت. ایوان ایلیچ تصمیم روشن و مشخصی به ازدواج نداشت، اما وقتی دختر را دل باخته خیش دید این مسئله را در پیش خیش یافت که حالا خودمانیم، چه عیب دارد؟ چرا زن نگیرم؟ دوشیزه پراسکوویا فیودوروونا از خانواده محترم و نجیب زاده بود. زشت نبود و ثروتکی هم داشت. البته ایوان ایلیچ می توانست زن بهتری بگیرد، اما این هم بد نبود. ایوان خود حقوقش را داشت و امیدوار بود که درآمد جهیز زنش نیز مبلغی در همین حدود نصیبش کند. به علاوه کسب و کار زنش آبرومند بودند و خود او نیز دختری شیرین و زیبا و شایسته بود. اگر بگوییم که ایوان ایلیچ از سر عشق و همدلی و همفکری با زنش ازدواج کرد، به همان اندازه نادرست است که خیال کنیم فقط به خاطر تأیید و پسند محافلی به این وصلت تنداز که در آنها رفت آمد می کرد. ایوان ایلیچ به هر دو جانب توجه داشت. هم به خاطر دل خود ازدواج کرد و هم به سبب اینکه متشخصان و بلند پایگان این کار را شایسته می شمردند. خلاصه این که ایوان ایلیچ زن گرفت. ماجرای دامادی و ابتدای دوران زناشویی با ناز و نوازش‌های شیرین آن و میان مبل ها و ظروف تازه و خلاصه اسباب و اساس نو تا بارداری پراسکوپیا فیودوروفنا بسیار به خوشی گذشت. به طوری که ایوان ایلیچ رفته رفته معتقد می شد که زناشویی نه تنها راحتی و خوشایندی و نشاط زندگی را به هم نمی زند و خاصه با آبرومندی و برازندگی زندگی در چشم بلند پایگان و متشخصان که به نظر ایوان ایلیچ کیفیت ناگزیر زندگی است ناسازگار نیست، بلکه این کیفیات را دوچندان می کند. اما از همان اولین ماهای بارداری زنش کیفیت تازه و بی سابقه و ناخوشایندی در زندگیشان پیدا شد که توان فرسا بود و با شایستگی منافات داشت و او به هیچ روی انتظارش را نداشت و گریزی نیز از آن نبود. زنش به گمان او بی هیچ علتی و چنان که با خود می گفت از سر هوس و برای لذت خود ناگهان شروع کرد شیرینی و صفا و شایستگی زندگی را به هم زدن. بی هیچ بهانه‌ای به او بدگمان می شد. از او انتظار داشت که دورش بگردد و از او دلبری کند. ناسازگار شده بود و بر سر هر چیز به او پرخاش می کرد و رسوایی به راه می انداخت. ابتدا ایوان ایلیچ امیدوار بود با همان برخورد راحت و شایسته با زندگی که در گذشته مشکلاتش را به یاری آن حل کرده بود از این تنگنا نجات یابد. کوشید که بدخلقی‌های زنش را نادیده بگیرد و به همان شیوه گذشته به سبکباری و خوشباشی زندگی کند. دوستان را به خانه خود دعوت می کرد و بساط بازی می گسترد یا خود به باشگاه یا به خانه دوستان می رفت. اما زنش یک بار چنان دهان گشود و طوفانی از دشنام‌های زشت بر سر او توفید و بعد هم هر بار که شوهرش خواسته او را محترم نمی دانست با همین شدت به او پرخاش می کرد که ایوان ایلیچ ترسید. پیدا بود که زنش تصمیم دارد که تا وقتی شوهرش دست از سرکشی بر ندارد، یعنی در خانه ننشیند و مانند او روز خود را با ملال به شام نرساند، به همین رفتار ادامه دهد. ایوان ایلیچ دریافت که زندگی زناشویی دست کم با این زن همیشه موجب شیرینی و صفای زندگی نیست، بلکه به عکس اغلب این کیفیات را از زندگی زایل می کند و به این سبب او ناگزیر است که خود را در برابر این زوال حفظ کند و به فکر افتاد که حفاظی برای خیش بیابد. کار اداری تنها چیزی بود که در پراسکوویا فیودوروفنا احترام القا می کرد و ایوان ایلیچ شروع کرد با حربه کار اداری و تکالیفی که از آن ناشی می شد با زنش بجنگد و استقلال خود را از دست انداز او تأمین کند. با تولد طفل و تلاش های زنش برای شیر دادن و نامرادی های گوناگون در این عرصه و بیماری های واقعی یا خیالی طفل و مادرش که پرستاری و غمخواری ایوان ایلیچ را ایجاب می کرد و ایوان ایلیچ از این مسائل هیچ نمی فهمید، لزوم تأمین محیطی آزاد از غمهای خارباده برای او عاجل‌تر از پیش گردید. هر قدر زنش زود خشمتر و پرتوقع‌تر می شد، ایوان ایلیچ کانون زندگی خود را به سوی کار اداری سوق می داد. پیوسته به آن علاقمندتر و در مقام جویی حریص‌تر از گذشته می شد. ایوان ایلیچ به زودی نزدیک به یک سال بعد از ازدواج دریافت که زندگی زناشویی گرچه با آسایشی نسبی همراه است، در حقیقت مسئله بقرنج و توانفرسایی است، به طوری که انسان برای این که بتواند تکلیف خود را ادا کند، یعنی بتواند زندگی آبرومندانه و در برابر جامعه عزت بخشی داشته باشد، باید در قبال آن چنان که در قبال کار اداری به رفتار سنجیده و خاصی برای خود بپردازد. این کار را کرد و در عرصه زندگی زناشویی رفتاری سنجیده پیش گرفت. از زندگی زناشویی انتظاری جز آن نداشت که برایش آسایش مادی پدید آورد. یعنی غذای لذیذ و مزایای کدبانوی با تدبیر و رخت خوابی گرم، یعنی آنچه می شد از آن انتظار داشت فراهم سازد و از همه مهمتر حفظ ظاهری برازنده چنان که جامعه بزرگان معینش می کنند. از این که بگذاریم وقت خوش می جست و لذت که اگر در خانه حاصل می شد شکرگزار بود. اما هرگاه خانه را جایگاه زدیت و پرخاش جویی می دید بیدرنگ در امنیت کار اداری پناه می برد. وقت خوشی را که می جست در آن می یافت. در دادگستری ایوان ایلیچ را در مقام صاحب منصبی پرکار قدر می شناختند، چنان که ظرف 3 سال به مقام نمایندگی استان ارتقا یافت. وظایف جدید و اهمیت آنها و اختیار جلب هر کسی که بخواهد به دادگاه یا بازداشت او و سخنرانی هایی که در حضور جمعیت حاضر در دادگاه ایراد می کرد و موفقیتی که در این کار نصیبش می شد، همه موجب دلبستگی هرچه بیشتر او به کار می گردید. با آمدن فرزندان دیگر زنش پیوسته پرخاش جوتر و زود خشم تر می شد. اما مناسبات سنجیدهی که ایوان ایلیچ در برابر زندگی خانوادگی خود پرداخته بود، همچون زرهی او را از پرخاش جوی زنش حفظ می کرد. بعد از 7 سال خدمت با سمت دادستانی به استان دیگری منتقل شد. ایوان ایلیچ خانوادهش را به محل جدید برد. پولشان کفاف ریخت و پاششان را نمی داد و زنش از محل جدید خوشش نمی آمد. حقوق ایوان ایلیچ افزایش یافته بود، اما هزینه زندگی در این استان بیشتر بود. از این گذشته 2 تا از فرزندانشان مردند و به این سبب زندگی خانوادگی برای ایوان ایلیچ ناگوارتر از پیش شد. پراسکوویا فیودوروونا بابت هر یک از نامرادی‌های پیش آمده در شهر جدید شوهرش را ملامت می‌کرد. موضوع بیشتر گفتگوهای آنها خاصه در خصوص تربیت بچه‌ها به مسائلی می‌کشید که خاطره بگومگوهای گذشته را زنده می‌کرد، به طوری که هر لحظه خطر اشتعال آتش ستیز دیگری در پیش بود. فقط به ندرت مدتی گرمی عشق، چنان که گاهی میان زنان و شوهران پیش می آید، آنها را به هم نزدیک می کرد. اما عمر این هم نفسی ها بسیار کوتاه بود. اینها جزایر کوچکی بودند که آن دو اندکی بر آنها آرام می جستند تا دوباره خود را در دریای دشمنی پنهان که در بیگانگیشان از یک دیگر نمایان می شد باز افکنند. این بیگانگی اگر ایوان ایلیچ آن را کیفیتی ناروا می شمرد، ممکن بود او را دلتنگ کند. اما او اکنون این حال را نه تنها عادی، بلکه هدف خود در زندگی زناشویی می دانست. هدفش در زندگی این بود که خود را هرچه بیشتر از این نابسامانی ها آزاد سازد و آنها را به صورت عوارضی عادی و بی آزار و با آبرومندی سازگار بشمارد و راه رسیدن به این هدف آن بود که وقت خود را هرچه کمتر در میان خانواده بگذراند و هر وقت ناگزیر شود که در خانه بماند، امنیت خود را با حضور ثالثی تأمین کند. اما مهم آن بود که ایوان ایلیچ کاری داشت که می توانست در امنیت آن پناه جوید. تمام معنای زندگی برای او در کار اداریش خلاصه می شد. این کار او را در خود غرق می ساخت. آگاهی به قدرت خود و توانایی تباه کردن هر کسی که بخواهد، حتی هیبت ظاهریش هنگامی که به تالار دادگاه وارد یا با کارمندانش روبرو می شد و موفقیتش در نظر بالادستان و نفوذش در زیر دستان و از همه مهمتر زبردستیش در هدایت کار دادرسی که خود آن را حس می کرد، اینها همه اسباب خرسندیش بودند. و همراه با لذتی که از مصاحبت با دوستان و از ضیافت‌ها و مجالس قمار می‌برد، زندگیش را پر می‌کرد. چنان که زندگیش به طور کلی طوری پیش می‌رفت که او خود گمان می‌کرد باید پیش برود، یعنی با لذت و عزت. او به این ترتیب 7 سال دیگر به زندگی ادامه داد. دختر بزرگش 16 ساله شده بود. یک طفل دیگرشان از دنیا رفت و برای موضوع کشمکش جز پسری برایشان نموند که به دبیرستان می رفت. ایوان ایلیچ می خواست او را به مدرسه حقوق بفرستد و پراسکوویا فیودوروونا از سر لجاج میل داشت که پسرش به رشته علمی وارد شود. دخترشان در خانه درس می خواند و پیشرفتش خوب بود. پسرشان هم در زمینه تحصیلی بد نبود.